در برنامه امروز خواهیم دید که وقتی ما حقیقتاً مسیح رو دوست داشته باشیم، زیبایی او در ما دیده خواهد شد.
عزیزان، به یاد داشته باشید که هر زیبایی که مردم در ما ایمانداران می‌بینند، انعکاس زیبایی مسیحه. بله، هر نوری که از ما به اطراف ساطع میشه، انعکاس نور اوست. درست مثل ما که از خودش نوری نداره، بلکه نور خورشید رو منعکس میکنه. پس فراموش نکنیم که ما نوری از خودمون نداریم، اما میتونیم که نور زیبای مسیح رو به دیگران منعکس کنیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه با ما در چند برنامه اخیر همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی کتاب غزل‌ها هستیم. کتابی که تصویری از رابطه مسیح و ایماندارانش یعنی کلیسا رو به تصویر میکشه. پس از شما دعوت میکنیم که با ما همراه بشید.
اگه با ما در چند برنامه قبل همراه بودید، به یاد دارید که ما در بررسی عشق این محبوبه و محبوب به مرحله رسیدیم که عشق محبوبه نسبت به محبوب به سردی گراییده بود. ما در طول این مطالعه با مراحل مختلف عشق این محبوبه نسبت به محبوب روبرو شدیم. اول، عشق او در مرحله آغاز. دوم، عشق او در مرحله‌ای که از خودش بی‌توجهی نشون میده. و بعد مرحله‌ای که در حال رشده. و در چند برنامه اخیر هم عشق این محبوبه رو در مرحله‌ای که رو به سردی و بی‌تفاوتی رفته بود رو مورد بررسی قرار دادیم. و اگه به یاد داشته باشی، در فصل پنجم کتاب غزل‌ها دیدیم که داماد یا محبوب یک شب به صورتی بسیار غیرمنتظره به خونه میاد. اما محبوبه در حالی که از اومدنش غافلگیر شده به او توجهی نمی‌کنه. او در واقع در حالت نیمه خوابه و نمی‌خواد که کسی راحتی و آسایش او رو به هم بزنه. و برابر این حاضر نیست که از رخت خواب گرم و راحتش بیرون بیاد و در رو برو باز کنه. و بعد دیدیم که به خاطر تأخیر و سهل‌انگاری و در واقع بی‌توجهی و سردی که این محبوبه از خودش نشون میده، مشارکت و دوستی بین اونها خدشه‌دار میشه و برای مدتی بین او و محبوب فاصله و دوری میفته. اما امروز قبل از اینکه به ادامه این مطالعه بپردازیم، مایلم که در سایه همه چیزهایی که در فصل پنجم در ارتباط با روحیه سهل‌انگار این محبوبه خوندیم، توجه شما رو به بخشی از عهد جدید یعنی به انجیل لوقا فصل 12 جلب کنم که خیلی شبیه اون چیزیه که در کتاب غزل‌ها خوندیم. در لوقا فصل 12 آیات 35 تا 38 می‌خونیم: کمر به خدمت ببندید و چراغ خیش را فروزان نگاه دارید و همچون کسانی باشید که منتظرند سرورشان از جشن عروسی بازگردد تا چون از راه رسد و در را کوبد بیدرنگ بر او بگوشایند. خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان بازگردد آنان را بیدار و هوشیار یابد. خوشا به حال خادمانی که چون سرورشان از راه رسد چه در پاس دوم و چه در پاس سوم شب ایشان را بیدار و هوشیار یابد. بله، این بخش منو به یاد فصل پنجم غزل‌ها میندازه با یک تفاوت، و اون اینه که نتیجه حاصل در اینجا کمی متفاوته. سروری که در لوقا فصل 12 به او اشاره شده و داماد یا محبوبی که در غزل‌ها از اون صحبت شده، هر دو در واقع به یک نفر یعنی مسیح اشاره میکنن. در طول عهد جدید ما می‌بینیم که بارها صحبت از قول و وعده آمدن دوباره داماد آسمانی و سرور ما مسیح شده. بله، او قراره که برگرده. ما نمی‌دونیم کی، ولی ما ایمانداران فرا خونده شدیم که بیدار بمونیم و هر آن برای بازگشت او حاضر و آماده و هوشیار باشیم. و همینطور که مسیح خودش در لوقا خاطر نشان می‌کنه، چراغ‌هامون رو روشن و افروخته نگاه داریم و آماده باشیم که هرگاه اومد و در رو زد، در رو برای او باز کنیم. جالبه، توجه کنید او در آیه 40 از فصل 12 لوقا چه نتیجه گیری میکنه. او میگه: پس شما نیز آماده باشید مثل اون خادمین، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظار ندارید. آیا این اون چیزی نبود که در غزل‌ها برای این محبوبه هم اتفاق افتاد؟ محبوب او زمانی اومد که او انتظارش رو نداشت. او در واقع اونقدر آماده نبود که به خاطر او برنامه عادی خودش رو تغییر بده و بنابراین در رو باز نکرد. نکته قابل توجه اینه که مسیح خاطر نشان میکنه که تنها خادمینی که بیدار و بنابراین منتظر و آماده هستن و در رو باز میکنن اونها مبارک میشن. و بنابراین سوال اینه که آیا ما از لحاظ روحانی بیدار و هوشیار هستیم؟ آیا آماده ایم؟ آیا واقعاً برای اومدن مسیح داماد آسمانیمون منتظریم؟ یا مثل اون محبوبه حواسمون با چیزای دیگه پرت شده و از لحاظ روحانی در گیجی و منگی و خواب به سر میبریم؟ آیا چیزای دیگه ای جز مسیح دل ما رو روبودن و فکر و قلب و توجه ما رو اشغال کردن؟ این متاسفانه همون چیزی بود که به سر این محبوبه اومد. به حدی که او دلش نمیخواست که محبوب مزاحمش بشه و در برنامه روزانه او خللی وارد کنه. او حالا اولویت‌های خودش رو داشت و محبوب دیگه اولویت اول او به شمار نمیرفت. او مثل ایمانداری بود که با وجود اینکه شیرینی و لذت دوستی و همنشینی و همراهی با مسیح رو قبلاً تجربه کرده بود، اما در حال حاضر عادات و مشغله های روزانه خودش رو بر مسیح و مشارکت و دوستی با او ترجیح میده. و آیا این اون چیزی نیست که اغلب به سر ما هم میاد؟ اما ما در جلسه پیش این رو هم شاهد بودیم که تنها در صورتی که این محبوبه به خودش میومد و اولویت های خودش رو عوض میکرد و از بی توجهی نشون دادن به محبوب اجتناب میکرد و دوباره تمرکزش رو بر او قرار میداد، تنها در این صورت بود که او اون دوستی و مشارکت از دست رفته با محبوب رو باز میافت. بله، او میبایستی این قدم رو بر میداشت که از اون محدوده راحت و پر از آسایش خودش برخیزه و بیرون بره و به جستجوی محبوبش بگرده. محبوبی که در اثر سهل‌انگاری و نشون دادن بی‌اعتنایی بهش از او دور افتاده بود. و راستش تنها این نوع واکنش او بود که ثابت می کرد محبوبش رو حقیقتاً دوست داره و واقعاً به او تعلق داره. برای همه ما حتی اگر تنها یک هفته یا یک ماهه که به مسیح ایمان آوردیم، این چنین شرایطی ناآشنا نیستن و اغلب ما اون رو تجربه کردیم. اون موقعیتی که به عقب‌گرد روحانی یا غفلت روحانی معروفه. و این زمانیه که اون عشق و محبت اولیه ما نسبت به مسیح دچار سردی و خشکی میشه و دیگه به دعوت او واکنش مثبت نشون نمیدیم و در سفر روحانیمون انگار عقب‌گرد میکنیم و سیری قهقرایی رو طی میکنیم. و برابر این دیگه اون حس شیرین و عالی رو که قبلا در مشارکت و هم نشینی با مسیح داشتیم رو نداریم. اما یکی از شواهدی که نشون میده که ما ایماندار حقیقی او هستیم و او واقعا محبوب ماست و ما به او تعلق داریم، اینه که وقتی از او و مشارکت با او دور میافتیم و بین ما و او فاصله ایجاد میشه، ما از این موضوع پشیمونیم و واقعا در صدد اون هستیم که اولویت های زندگیمون رو تغییر بدیم. این همون چیزیه که کلام خدا اون رو توبه می نامه. برابر یکی از شواهدی که بر حقیقی بودن ایمان ما گواهی میده، اینه که ما حقیقتا می خواهیم توبه کنیم و از وضعیت خواب‌آلود روحانیمون برخیزیم و به جستجوی محبوب آسمانیمون عیسی بگردیم. بله، این نشون میده که شما واقعا فرزند خدا هستید. امیدوارم که در طول این برنامه ها هم اگه حواسمون از مسیح پرت شده و تمرکزمون از او برداشته شده، دوباره به سوی او برگرده و بر او تمرکز کنیم و در نهایت چشمانمون رو به سوی او برگردونیم و بر او چشم بدوزیم و به این ترتیب عاشقانه او رو پیروی کنیم. تجربه شیرین که انگار قبلن اونو نچشیدیم. امروز به بخش نهایی از تقسیم بندی کتاب غزل ها میرسیم. همونطور که قبلا هم دیدیم، ما در ابتدای این کتاب دیدیم که عشق این محبوب نسبت به محبوب در مرحله آغازین بود و بعد به مرحله دوم رسیدیم که این عشق در مرحله‌ای که نسبت به محبوب بی توجهه و تمرکزش رو از او برداشته و سپس در ادامه این بررسی در فصل‌های میانی این کتاب به مرحله سوم رسیدیم که در اون مرحله این عشق در حال رشد و بلوغ بود و بعد همونطور که به یاد دارید در چند جلسه پیش دیدیم که این عشق دوباره رو به سردی رفته بود و امروز به آخرین بخش می رسیم که بخشی بسیار زیباست و درباره مرحله از این عشق صحبت می کنه که عشق این محبوبه نسبت به محبوبش دیگه الان به مرحله بلوغ رسیده که از فصل ششم آیه 4 آغاز میشه و تا آخر این کتاب ادامه داره. پس بیاید با هم به آیه 4 از فصل ششم مراجعه کنیم. در این بخش ما میبینیم که داماد یا محبوب وارد صحبت میشه و از فصل قبلی یعنی فصل پنجم به این بر این اولین باریه که او حرف میزنه و در واقع بعد از جدایی و دوری که بین اونها اتفاق افتاده بود این اولین باریه که ما از محبوب میشنویم. به نظر شما بعد از این همه ماجرا و بعد از این همه بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری و غفلت محبوبه، محبوب واقعاً چی داره که بهش بگه؟ و حقیقتاً چه حرفی داره که بهش بزنه؟ آیا نمیخواد او رو توبیخ کنه؟ آیا او هم با بی‌اعتنایی از این محبوبه دوری نخواهد کرد؟ و یا برعکس او رو مثل قبل که با شور و شوق دوستش داشت و به او عشق می‌ورزی دوباره دوست خواهد داشت؟ در آیه 4 از فصل ششم میخونیم ای محبوبه من، تو مثل ترسه جمیل و مانند اورشلیم زیبا و مثل لشگرهای بیرقدار مهیب هستی. چشمانت رو از من برگردان زیرا آنها بر من غالب شده است. یا ترجمه دیگه میگه آنها مرا افسون میکند. و بعد در آیات بعدی در ادامه او به ابراز شادی و لذتی که از شنیدن سخنان محبوبه بهش دست میده میپردازه. که کلمات او در اینجا خیلی مشابه اون کلماتیه که او قبلن هم از خودش ابراز کرده بود. او در این آیات میگه گیسوانت همچون گله بزهاست که از دامنه جلعاد فرود میآیند. دندانهایت به گله ایماند که تازه از شستشو بر آمده باشند. هر یک با خود توامی دارد که توام به معنی دوقلوه. و بعد در ادامه میگه و از ایشان یکی هم کم نیست، شقیقه هایت از پس روی بند تو همچون پاره انار است. 60 ملکه و 80 متعه و دوشیزگان بیشماره هستند. اما کبوتر من و کامله من یکیست. او یگانه دختر مادر خیش و عزیزترین آن که او را بزاد. دوشیزگان او را بدیدند و خجسته اش خواندند. ملکه ها و متعه ها نیز و جملگی ستایشش کردند. این کیست که مثل صبح می درخشد و مانند ماه جمیل و مثل آفتاب طاهر و مانند لشکر بیرقدار مهیب است؟ بله، اینا همگی اون حرفایی بود که محبوب بعد از اون دوره طولانی دوری و بیتوجهی محبوبه دوباره بهش میگه و دوباره او رو با قلبی مملو از عشق مدح میکنه و به تعریف و تمجید او میپردازه و این واقعا غیر قابل باوره. و حالا تصور کنید که قلب این محبوبه‌ای که از کرده‌هاش پشیمان بود و عاجزانه به جستجوی محبوب می‌گشت چطور آب میشه و احساساتش به غلیان میاد. اونا زمان طولانی بود که از هم دور افتاده بودن و برابر این اون مدت‌ها بود که صدای دلنشین محبوب خودش رو نشنیده بود. ولی حالا کاملاً برخلاف انتظار او این دوستی و مشارکت از دست رفته دوباره بازیافت شده. محبوب بعد از همه این اتفاقات تلخ با سخنانی که به زبان میاره با این محبوبه کاملاً با محبت و فیض و پذیرش برخورد میکنه و نه فقط این، بلکه او رو مطمئن هم میکنه که چیزی از محبت و عشق او نسبت به محبوبه کاسته نشده و او همچنان او رو مثل قبل عاشقانه دوست داره. برابر این کاملاً واضحه که بله، اگرچه عشق و محبت محبوب دوچار سردی و بیتفاوتی میشه، اما محبت محبوب نسبت به او هرگز دوچار کاستی و یا نوسان نمیشه. محبتی که به هیچ وجه و در هیچ شرایطی بر اون خلل وارد نمیشه. بله، محبت من و شما هم نسبت به مسیح گاهن افول میکنه و شعله های اون فروکش میکنه. درسته؟ اما چقدر ما باید شکرگزار او باشیم که عشق و محبت فراوان و بی پایان اون نسبت به ما هرگز، هرگز و هرگز رو به زوال نمیره. و برعکس، این عشق، عشقیه که بر حسب کلام خدا دیروز، امروز و تا ابد همونه و دچار تغییر و تبدیل نمیشه. حتی وقتی که ما نسبت به او امین و وفادار نموندیم، چون خود مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه و در او و بنابراین در عشقش نسبت به ما تبدیل و دگرگونی جای نداره. این منو به یاد رفتار مسیح با پتروس میندازه که بعد از اینکه 3 بار مسیح رو انکار کرد و گفت که هرگز او رو نمیشناسه، اما مسیح برخوردی بسیار غیرمنتظره با او داشت، به طوری که او رو جداگانه فرا خوند، به او توجهی بسیار مخصوص نشون داد و محبت خودش رو به شکلی خاص بهش ابراز کرد، به طوری که رابطه او با مسیح عمیق‌تر از پیش بازیافت شد و حالا قادر بود که دیگرانی رو هم که در دام دوری از مسیح می افتادن کمک کنه و اونها رو از محبت تغییر ناپذیر مسیح مطمئن کنه. بله، داستان این محبوبه و محبوب و داستان پتروس و مسیح آشکار کننده ی قلب مسیح نسبت به عروسش کلیساست. وقتی که لغزش میخوره اما دوباره با توبه به سوی مسیح بازگشت میکنه. در آیه 4 میخونیم: ای محبوب من، تو مثل ترسه جمیل و مانند اورشلیم زیبا و مثل لشگرهای بیرقدار مهیب هستی. ترسه و اورشلیم یکی از دو شهر بسیار زیبای سرزمین اسرائیل بودند. ترسه در اصل خودش در عبری به معنی زیبا و دلپذیره. این شهر جز شهرهای سلطنتی واقع در شمال اورشلیم به شمار می رفت. و بعد به اورشلیم می رسیم که شاید اطلاع داشته باشید که پایتخت اسرائیل بود، که وقتی اسرائیل به دو حکومت شمالی و جنوبی تجزیه شد، اورشلیم به عنوان پایتخت حکومت جنوبی در نظر گرفته شد. مزمور 48 اورشلیم رو اینطور توصیف میکنه: شهر خدای ما، زیبا در بلندایش، شادمانی تمام جهان. و حالا میبینیم که محبوب محبوبه خودش رو به زیبایی معروفی که این دو شهر یعنی ترسه و اورشلیم داشتن تشبیه میکنه. اما او در کنار اینکه محبوبه خودش رو زیبا و جمیل میخونه، این محبوبه رو مهیب و باشکوه هم میبینه، چرا که به او میگه مثل لشگرهای بیرقدار یا پرچمدار با شکوه و مهیب هستی. و جالبه که او این لفظ رو در آیه 10 هم دوباره تکرار میکنه. در واقع ما در اینجا با تصویر پادشاهی پیروزمند روبرو میشیم که محبوبش در صف ارتش پیروزمندش با او همراهه و این دقیقاً عکسیه از ما که کلیساش هستیم. کلیسایی که به خاطر همه اونچه که مسیح براش انجام داده پیروزمندانه در زیر پرچم منجی رستاخیز کرده خودش که بر مرگ پیروز شده در صف پیروزمندان در حال حرکته. بله، تصویری روحانی از قدرت ظفرمندانه ای که مسیح به کلیسای خودش بخشیده. در واقع در اینجا کلام خدا تصویری از عروس مسیح یعنی ملکوت او رو که ایماندارانش هستن برای ما ترسیم میکنه. ارتش پیروان مسیح که جسورانه و بدون ترس در حال حرکتن، نه به خاطر اینکه امنیت و اطمینان اونها به قدرت خودشون بسته است، بلکه تنها به خاطر اینکه زیر پرچم و لوای پیروزی مسیح قرار دارن. پرچم پیروزی که نشانگر قدرت مطلق مسیح بر همه چیزه. او که کلیدهای موت و حیات و آسمان و جهنم در دستهای اوست و بالاتر از او قدرت دیگه‌ای وجود نداره. و که همه چیز به او تعلق داره و تحت حاکمیت اوست و ایماندارانش جزو لشکر او و در صف پرچمداران او در حال حرکت هستند. و برابر این پیروزی او، پیروزی اونها هم هست. ارتشی قدرتمند که به خاطر اینکه مال مسیحه، همونطوری که در این آیات میخونیم، تبدیل به ارتشی مهیب و پرشکوه شده که دشمنان پادشاه پادشاهان از اون به لرزه در میان. این بخش منو به یاد بخشی از کلام خدا در کتاب یوشع میندازه. اگر به خاطر داشته باشید، در فصل دوم راهاب به اون دو جاسوس که از طرف قوم خدا فرستاده شده بودن میگه: شنیده ایم که چگونه آنگاه که از مصر بیرون آمدید، خداوند آب دریای سرخ را پیش روی شما خشکانید و اینکه با سیحون و اوج دو پادشاه اموریان چه کردید. با شنیدن اینها دلهای ما گداخته شد و دیگر روحیه‌ای برای مقابله با شما در کسی باقی نماند. بله، این تصویر تصویریه که نشون میده که مسیح پیشا پیش کلیسای خودش با پیروزی به ضد همه نیروهای تاریکی در حال حرکته و این همه دشمنان و مخالفین او رو به ترس آورده. که البته اغلب اوقات این تصویر انگار اون چیزی نیست که ما در دنیای اطرافمون میبینیم. اینطور نیست؟ آیا به نظر شما اتفاقاً برعکس این دشمنان مسیح و در نتیجه دشمنان کلیسا نیستن که بر ایمانداران او چیره شدن؟ چیزی که انعکاس اون در اخبار جهانی هر روز انگار شدیدتر از دیروز به چشم می‌خوره. گویا که قدرت‌های تاریکی و امواج شرارت قایق کلیسا رو بیشتر و بیشتر پس می‌زنن. و راستش انگار این تنها بر کلیسای جامعه مسیح اعمال نمی‌شه، بلکه چقدر هر یک از ما ایمانداران در زندگی های شخصی هم خودمون رو مغلوب نیروهای تاریک این جهان میبینیم. دنیایی که پر از افرادی که از خدا و مسیح تنفر دارن و بر علیه او قد علم میکنن. شرایطی که در اون بیش از اون که خودمون رو در صف مهیب پیروزمندان تابع مسیح این پادشاه پادشاهان ببینیم، برعکس خودمون رو افرادی بزدل میبینیم که در یک گوشه از ترس کز کردن و اون چه در اونها نیست جرأت و شهامته. اما به یاد دارید که هنگامی که مسیح بروی زمین بود، چطور به هر جایی که قدم میگذاشت نیروهای جهنم در مقابل او به زانو در میومدن و خاموش میشدن؟ این باید به من و شما یادآوری کنه که خدا میخواد از لحاظ روحانی ما هم خودمون رو در این موقعیت ببینیم. موقعیتی که در واقع در مسیح در حال حاضر به ما داده شده. و عزیزان اگر ما حقیقتاً مسیح رو در همه جزئیات زندگیمون پیروی کنیم، زندگی ما هم برای نیروهای تاریکی تهدیدی بزرگ به شمار خواهد رفت. برای همینه که هر روز و هر آن و هر ساعت در نبرد روحانی هستیم و باید خودمون رو با سلاح‌های روحانی که خدا در اختیار ما قرار داده تجهیز کنیم. و این رو هرگز فراموش نکنیم که شیطان و نوچه‌هاش از ما می‌ترسن. اما نه به خاطر اونچه که خودمون هستیم، بلکه تنها به خاطر اونچه که مسیحه. مسیحی که توسط روحش در ما زندگی می‌کنه. و این به اون معنیه که در هر گوشه از این جهان پهناور، حتی در اون مکانهای دورافتاده‌ای که قدرت‌های ضد خدایی ظلمت و تاریکی به شدت در حال فعالیت هستن، حتی وجود یک ایماندار می‌تونه نور قدرتمند مسیح رو ساطع کنه. حتی اگر این نور به نظر کوچک باشه و در حال سوسو زدن باشه. نوری که گوشه‌ای بسیار کوچک از پیروزی نهایی مسیح بر همه دنیا رو منعکس می‌کنه. بله، اون پیروزی نهایی که اون رو روزی با اومدن دوبارش به این زمین به نمایش خواهد گذاشت. اون روزی که هر زانویی در برابر او خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که او یعنی عیسی مسیح تنها پادشاه پیروز و تنها خداونده. اما ما میدونیم که با اینکه اون روز هنوز فرا نرسیده، ولی جایگاهی که به ما ایمانداران داده شده جایگاهی عالیه. بله، ما همین حالا از لحاظ روحانی با مسیح و همراه او در جایهای آسمانی نشانده شدیم. اما تا زمانی که بر زمین زندگی می کنیم و در این جسم به سر می بریم، ما درگیر نبردها و جنگهای روحانی خواهیم بود. چرا که نیروهای روحانی تاریکی و جهنم بر ضد مسیح و پادشاهی او اعلام جنگ کردند و همه ی زور خودشون رو می زنن تا مسیح و ایمانداران او رو شکست بدن و به خاک سیاه بکشونن. غافل از اینکه خبر خوش اینه که درون ایمانداران حقیقی کسی زندگی میکنه که شاه همیشه پیروز و غالب و ظفرمندیه که هیچ چیز یارای ایستادگی در برابر او رو نداره. برای همینه که پیروزی کلیسای مسیح همش بستگی مطلق به پادشاهش مسیح داره. به همین دلیله که او ما رو ارتشی مهیب میبینه که پرچم پیروزی رو داره با خودش حمل میکنه. پیروزی که پیروزی مهیب و با شکوه خود مسیحه. و حالا سوالی که باید من و شما از خودمون بپرسیم اینه که آیا واقعاً زندگی ما لشکر تاریک شیطان رو به لرزه در میاره؟ آیا او و نیروهای تاریکی از ما میترسن؟ یا اونا خیالشون راحته که زندگی ما رو چیز دیگه ای جز مسیح کنترل میکنه و بنابراین ما چیزی نداریم که اونها رو تهدید کنه؟ اما عزیزان به یاد داشته باشیم که مسیح میخواد ما رو در ارتش سربازان خودش ببینه. سربازانی که همیشه به صدای فرمانده خودشون حساس هستن و بنابراین همیشه بیدار و در حال آماده باش. بله، محبوب آسمانی ما رو لشکری میبینه که زیر پرچم پیروزی مسیح در حال حرکته و برای همین مهیب و با ابهته. آیا این رو باور داریم؟ در ادامه آیه 5 میخونیم: چشمانت را از من برگردان زیرا آنها بر من غالب شده است، یا ترجمه دیگه میگه آنها مرا افسون میکنند. بله، در اینجا ما با داماد یا محبوبی روبرو میشیم که عاشقانه محبوبه خودش رو دوست داره و با این وجود که عشق محبوبه نسبت به او سرد و کمرنگ شده بود، اما او رو بخشیده و هنوز مسحور و مجذوب محبوبه خودشه و بنابراین او رو مطمئن میکنه که از عشق و محبتش ذره ای کم نشده. ببینید او در این راستا در آیه 8 چی میگه؟ 60 ملکه به 80 متعه به دوشیزگان بی شماره هستند، اما کبوتر من و کامله من یکیست. در واقع او انگار به اطراف خودش با دقت نگاه میکنه و تحقیق میکنه و دختران و زنان بسیاری رو میبینه که همگی بسیار زیبا هستند و بسیاری از اونها شاید نامدار و مشهور، دختران و زنانی که جایگاهی والا دارن، اما در نظر او هیچ کس به محبوبه او نمیرسه. او در عشقی که به محبوبه خودش داره، او رو زیباترین، کاملترین و قطعاً محبوبه یگانه و بی همتا میبینه. در واقع این محبوبه در نظر او کسیه که حتی در بین میلیون ها میلیون یکی مثل او پیدا نمیشه. او دوباره از او تحت عنوان کبوتر من یاد میکنه. و همونطور که قبلا هم دیدیم، با بکار بردن واژه کبوتر، او اشاره به دید متمرکز محبوبه میکنه که بر محبوبش چشم دوخته و هیچ چیز حواسش رو پرت نمیکنه. و عزیزان به یاد داشته باشیم که این همون محبوبه‌ای بود که درست چندی پیش وقتی که محبوب پشت در بود به او پاسخ منفی داده بود. اما با این وجود محبوب این رو تروش نمیزنه و حالا که محبوب توبه کرده و دوباره به سوی او برگشته، دوباره به او از عینک عشق و محبت نگاه میکنه و برابر این او رو کامله و یگانه خودش میخونه. و عزیزان این همون نگاهیه که مسیح با اون به ما کلیسای خودش مینگره. بله، قلب او عمیقاً از عشق ما سیرابه، عشقی که او رو مسحور کرده. آیا اینو باور میکنید؟ بله، عشق او عشقی اونقدر عمیق که حاضر شد که جان خودش رو هم برای ما محبوبه خودش بده، چرا که هیچ چیز بالاتر از محبوبش برای او ارزش نداشت. اما حالا بیاید ببینیم که در ادامه این آیات دیگه چی میخونیم. توجه کنید در ادامه میبینیم که در این بین نه تنها مسیح کلیسای خودش رو زیباترین میبینه، بلکه دیگران هم زیبایی و ارزش والای او رو تایید میکنند. در ادامه میخونیم دوشیزگان او را بدیدند و خجسته اش خواندند. ملکه ها و متعه ها نیز و جملگی ستایشش کردند. بله، همه اونایی که نظارگر زندگی این محبوبه هستند، متوجه تفاوت و برجستگی او بر دیگرانی که در اطرافش هستند شدند و درک کردند که در او و زندگیش برکت خاصی وجود داره. او زنی مبارکه. چرا؟ به خاطر وجود این محبوب در زندگیش و مشارکت و رابطهش با او. و عزیزانی در مورد ما ایمانداران هم مصداق داره، چرا که در ما هم خارج از مسیح از لحاظ روحانی چیزی قابل تعریف و تمجید وجود نداره. متاسفانه فرهنگ امروز بیش از هر زمان دیگه در لوای مسائل روانشناسی با موضوعاتی تحت عنوان اعتماد به نفس یا عزت نفس این رو به ما القا میکنه که نه، تو یک کسی هستی، فقط لازمه که خودت رو قبول داشته باشی. که البته داشتن اعتماد به نفس به خودی خودش چیز بدی نیست، اما کلام خدا در این حال ما رو از این موضوع هم آگاه میکنه که این جسم و نفس گناه‌آلود ما به خودی خود و بدون قدرت مسیح قادر نیست که نیکویی بکنه یا اون رو تولید کنه. اما زمانی که ما مسیح رو میشناسیم و به او ایمان میاریم، از اونجایی که او طبیعتی جدید در ما آفریده و خودش در ما ساکن میشه، ما قدرت پیدا میکنیم که زیبایی، فیض و شخصیت دلنشین مسیح رو در زندگیمون به نمایش بگذاریم. و اینجاست که دنیای اطراف ما میسته و با کنجکاوی شروع به توجه میکنه و به این ترتیبه که اطرافیان ما زیبایی مسیح رو در ما میبینن. جالبه که در ادامه این آیه میخونیم که محبوب به محبوبه میگه این کیست که مثل صبح میدرخشد و مانند ماه جمیل و مثل آفتاب طاهر و مانند لشکر بیرقدار مهیب است. نکته قابل توجه اینه که دیگه خبری از اون سایه هایی که در اول کتاب از اونها صحبت شده بود نیست و همه اونها از بین رفتن. حالا او یعنی محبوبه در نور محبوب راه میره، در نور او زندگی میکنه، برابر این جلال او رو به اطراف منعکس میکنه. و عزیزان به یاد داشته باشید که هر زیبایی که مردم در ما ایمانداران می‌بینن انعکاس زیبایی مسیحه. بله، هر نوری که از ما به اطراف ساطع میشه انعکاس نور اوست. درست مثل ما که از خودش نوری نداره، بلکه نور خورشید رو منعکس می‌کنه. پس فراموش نکنیم که ما نوری از خودمون نداریم، اما میتونیم که نور زیبای مسیح رو به دیگران منعکس کنیم. به نظر من این آیه در اینجا در واقع تصویری از ایمانداری که در امثال سلیمان فصل 4 آیه 18 از او صحبت شده. در این آیه میخونیم طریق پارسایان یا ایمانداران همچون طلوع سپید دمان است که تا روشنایی نیمروز نور آن هر دم فزونی میابد. بله، نور سپید دم یعنی صبح زود وقتی که تازه میخواد آفتاب طلوع کنه، نوری ضعیف و اندکه که انگار سوسو میزنه. اما وقتی که یواش یواش آفتاب طلوع میکنه، تاریکی رو عقب میزنه و این نور تا ظهر هی بیشتر و بیشتر میشه و دیگه هیچ سایه ای دیده نمیشه. این تصویری از مسیر زندگی کسی که در مسیحه. مسیر کلیسا، عروس مسیح. بله، همه ما ایمانداران به زندگی فراخونده شدیم که در ابتدا با نور مسیح منور شده و هر چقدر که جلو میریم، این نور فزاینده در ما بیشتر و بیشتر میشه تا زمانی که هر سایه و تاریکی زندگی ما محو بشه. همونطور که در این آیه هم محبوب درباره محبوبه میگه این کیست که مثل صبح میدرخشد و مانند ماه جمیل و مثل آفتاب طاهر است. در کتاب داوران فصل 5 آیه 31 هم میخونیم محبان خداوند مثل آفتاب میباشند وقتی که در قوتش طلوع می کند. شاید شما وقتی دارید این کلمات رو می شنوید، با ناامیدی خودتون رو در شرایطی می بینید که انگار زندگیتون به جای اینکه در مسیر این نور فزاینده در حال پیشروی باشه، برعکس هر روز بیشتر به سوی ظلمت پیش میره و سایه تاریک اون هر روز بیشتر و غلیظ‌تر از پیش میشه. اما عزیزان، ناامید نشید و به جای اینکه به دیدار رفتار کنید، با ایمان به وعده های خدا تکیه کنید و این رو بدونید که با وجود همه سایه های تاریکی که هر از گاهی ظاهر میشن، اما شما در مسیح هستید. زندگی شما در مسیریه که نور فزاینده ظهر در انتظار شماست. این وعده خدا به ایماندارانشه که طریق محبان خدا و اونهایی که جز دوستداران او هستن مثل خورشید ظهر خواهد بود وقتی که با همه قوتش ظاهر میشه. در کتاب دانیال فصل 12 هم کلام خدا درباره ایمانداران میگه حکیمان مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری مینمایند مثل ستارگان خواهند بود. بله، در زندگی ما ایمانداران منشأ و سرچشمه نوری وجود داره که نوری بسیار عظیمه. نور مسیح که بسیار درخشنده، زیبا و پرجلاله و از زندگی ما به اطرافیان ما منعکس میشه. وقتی که ما در رابطه‌مون با مسیح بیشتر و بیشتر رشد میکنیم. حالا اگه برگردیم به متنی که در کتاب غزل غزلها اون رو بررسی میکردیم، میبینیم که همونطور که این محبوبه عاشقانه مسحور و مجذوب محبوبه خودش شده و از صمیم دل او رو دوست داره، مسیح هم نسبت به محبوبه خودش کلیسا همین حس رو داره. عشق و محبتی که نه احساسات محض و نه عشقی که فقط دانشی عقلانی باشه، بلکه عشق و محبتی خالص از صمیم قلب و در این حال پرشور. عشقی که طرف در اون از دیدن طرف مقابل در پوست نمی گنجه. عشق و محبتی که در اون صمیمیت و صداقت و جدیت و پشتکار هست. بله، این محبوب تصویری از مسیح رو برای ما ترسیم میکنه که شیفته محبوبه خودشه و غرق عشق و زیبایی او، یعنی کلیسای خودش. و وقتی که میگیم کلیسا، یعنی من و شما، چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی. باشه که هرگز یادمون نره که مسیح با چه عشق و محبتی شخص ما رو دوست داره و محبت میکنه. و این رو هم هرگز فراموش نکنیم که در ما از لحاظ روحانی هیچ نیکویی، زیبایی و هیچ چیزی که ما رو دوست داشتنی کنه وجود نداره. و بنابراین این که مسیح با این چنین عشق و محبتی ما رو دوست داره و ما براش زیباترین هستیم، چقدر واقعاً باید مایه بخت و حیرت ما بشه؟ چرا که این سوال رو باید در ما پیش بیاره که مگه او در من چی میبینه؟ که با همه کمبودها و گناهان و انگیزه های بد درونیم که هیچیک از نظر او پنهان نیست و او از تک تک اونها با خبره، اما منو زیبا میبینه و اینقدر شگفت‌انگیز منو دوست داره. و عزیزان در این راست که این رو هم باید به خودمون یادآوری کنیم که او ما رو نمی‌بینه، بلکه این زیبایی خودشه که درون ما می‌بینه، چرا که ما رو با لباس پارسایی و عدالت خودش پوشونده، لباس و پوشش پاک و زیبایی که اون به ما لیاقت داده و ما رو شایسته او و عشقش کرده. شاید شما خانم مجردی هستی که وقتی به این برنامه گوش میدی به خودت میگی که در زندگی من هیچ مردی نبوده که به دنبال من بیاد و من براش جذاب و دوست داشتنی باشم و تا به حال کسی واقعا عاشق خود من نبوده، کسی که مسحور و فریفته من شده باشه. به نظر میرسه که من هرگز برای کسی جذاب و دلخواه به نظر نیومدم. راستش در این بین ممکن هم هست که شما زن متأهلی باشید که با وجود اینکه ازدواج کردید اما در ذهن شما هم این گونه پرسش ها بروز کرده باشه و شما هم خودتون رو در این درد درگیر میبینید که بله درسته که من مجرد نیستم و ازدواج کردم، اما شوهر من هرگز اینطور به من ابراز عشق نکرده و نمیکنه. او حتی به من خیانت کرده. شوهری که اتفاقا دیگران رو جذابتر میبینه، یا شوهری که اسیر پورنوگرافیه. و در این بین شاید از خودتون میپرسید من چمه؟ به نظر میاد که من دلخواه و زیبا نیستم. اما عزیزان ما در کلام خدا میبینیم که ما به عنوان عروس محبوبه مسیح همواره مورد محبت او هستیم و خواهیم بود. و او همواره فریفته ی زیبایی ماست. بنابراین امروز به صدای او گوش فرا بدید که به شما میگه ای محبوبه من، تو مثل ترسه جمیل و مانند اورشلیم زیبا و مثل لشکرهای بیرقدار مهیب هستی. چشمانت آنها مرا افسون میکند. کبوتر من و کامله من یکیست. او یگانه بی همتای من است. خداوند عیسی، ای محبوب آسمانی ما، چقدر ممنون و سپاسگزار تو هستیم برای این متنی که یادآور عشق و محبت شیرین تو نسبت به ماست. خداوند و این محبت تو چقدر به دل ما خوشایند و دلپسنده و در این حال در حیرت و بهت هستیم که چرا تو ما رو اینقدر دوست داری، در حالی که کلام تو میگه هیچ نیکویی در ما ساکن نیست، ما گناهکار و پر از تاریکی و تو قدوس و درخشنده و پاک. تو رو صدها بار شکر برای این عشق رایگانی که اون رو داوطلبانه با پرداخت بهایی بسیار گران مجانی به ما ارزانی داشتی. خداوند عزیز، ما به اون باور داریم، اون رو میپذیریم، در اون آرامش و امنیت میابیم و با دوست داشتن تو به اون پاسخ مثبت میدیم. در نام تو ای عیسی، ای محبوب جان ما، آمین.
آمین. بله، عیسی سرچشمه عشق و زیبایی حقیقی ما. باشه که این نکته رو که برنامه امروز به ما یادآوری کرد هرگز فراموش نکنیم که هرگاه زندگی ما زیبایی و محبت بی همتای مسیح رو به دیگران منعکس میکنه، از هر زمان دیگری ما زیباتر و جذابتر هستیم. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که چرا محبوبه مسیح در کتاب غزل‌ها به درخت خرما تشبیه شده. پس تا پادکستی دیگه شما رو به محبوب آسمانی عزیزمون عیسی خداوند می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.